بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين الحجه الثانيه عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. مباحثی که در سیر برزخی تا کنون مطرح شد سه اصل بود. اصل اول، ثابت شد که تمام خوشبختی‌ها و نگونبختی‌ها مال این بدن نیست، بلکه بدن مثالی است. اصل دوم، روشن شد که غیر از جسم و روح یه عالم دیگری است که نه روح نه جسم، دارای ابعاد و اشکال و عارف در صدد کشف اون وجود حقیقی است که بتواند به مبادی عالیه معرفت برسد. اصل سومی که مطرح شد این بود: در ذهن ما، در فضای وجود ما، یک منبعی است به نام قوه خیال. منتها این قوه خیال دو قسمه، یک قسمش متصل است، یک قسمش منفصل است. اون قسمی که متصل است همون توهمات و خیالاتی است که همه دارید. در جامعه ما امکان نداده، حتی کودکان میگه داشتم خیال میکردم. پسرها، دخترها، مادرها همه در قوه خیال هم. این قوه مثال متصل بشر است. اگر بشر از این مثال متصل خارج شود، هیچ اثری در زندگی خود نمیبیند. چون اگر قوه خیال متصل نباشه، شغل انسان، تحصیل انسان و همچنین ازدواج شکل نمیگیرد. این نیروی مثال متصل است. انسان دوست داره ازدواج کنه، انسان دوست داره تحصیل کنه، به رتبه عالیه تحصیل برسد. پس متوجه بشید این قوه بی اثر نیست، بی فائده نیست. منتها یک نیرویی است به نام قوه خیال منفصل. قوه خیال منفصل با تو جدا نمی شود، بمیری با تو هست. 100 سال در قبر بپوسی، خاک شوی، اون قوه خیال منفصل هست. اونجه که الان جوان فعلی گم کرده است، زود خودش رو مغهور غرایز جنسی می کند، آلوده می شود، تو خیال متصل است. اگر درس معرفت بگیرد، به درس عرفان رو آورد و از نزدیک باور کند قوه خیال منفصل رو، دقیقا از اون اصول نابهنجار راحت می شود. چرا دست به استمنا می برد؟ چون خیال متصلش قوی است. چرا حاضر به زنا می شود چون خیال متصلش بالاست. یعنی اونقدر در این قوه غضبیه و بهیمیه و شهویه رو تقویت کرد دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، امکان کنترل برای خودش نیست. ظرف علمی او در رخت خواب، بیرون رخت خواب، در تحصیل، بیرون تحصیل، همین چیزا قرار گرفت. تمام دنیای روانپزشکی بیان بخواهند با برنامه‌های علمی جوان تهران رو سر و سامان بدهن، به جرأت میگم نمیتونید، واقعا نمیتونید. چرا؟ چون شما اول مثل اینه که سر طرف رو میشکنی، بعد وقتی سر طرف گریه که اومد بغلش گردو میریزی که ساکتش کنی. خب نشکن سر طرف را. اول بی‌حیایی در دختران رو حاکم میکنی، عفت رو میبری، بعد که وقتی اینها رفت حالا میخوای بگی که شوهر این کارو بکن، مادر فلان کارو انجام بده، امکان نداره. این بدبخت بیچاره میگه الان ذهن من هجیم شده از صورتها. کسی که ذهنش مجموعه از صورتها شده است نمیتونه. من یک گوشه خاطره یه دقیقی بگم بحث و از این سنگینی در بیادم، باور کنید عجیبه. آیت الله العظما بهجت آزاده شریف میکرد، میگو به پدر گفتم نهار میایی امروز منزل ما، نوه ها دوست دارن شما رو زیارت کنن. گفت پسرم تا نماز تموم بشه دیر میشه، چون ایشون میدونی که مستحبات رو انجام میداد، به طوری که تا نمازش تموم بشه بیاد خونه یکونیم میشد، یکونیم اون روز و بچه ها گرسنه‌شون میشدن. گفت پدر جان بچه ها رو غذا میدم، شما بعد از این بیا، حداقل برای خوردن چایی بیا، میوه بیا. چشم سالم میام. میگو مسجد برنامه‌اش تموم شد، مردم ابراز علاقه کردن، کاراشون تموم شد، اومد منزل. یه نیم ساعتی شاید این حدودا بود، میوه آوردیم، چایی آوردیم، بچه ها تو بغلش دویدن. خیلی میگفت زیبا این مرد بزرگ. ناگهان دیدیم بلند شد. آقا بیشتر نشیم؟ گفت نه پسرم. رفت منزل. من میدونستم این الکی بلند نمیشه، یه حکمتیه. بچه ها فکر کنید میخوام پخته بشید، این 30 شب هدف من اون پختگی شما جوانه. به خدا هیچ منظوری ندارم، چون من دیدی که واژه‌های عرفانی خاص رو اصلا تو سخنرانیم نمیارم. اونایی که ما درس گرفتیم شما نمیکشید، اونا توی جمع خاصی میخواد. بعد آمدم پشت سرش منزل، اتاق بسته، در بسته. گفتم پدر تو بی حکمت بلند نمیشی، چرا بلند شدی؟ برگشت گفت پسرم حالا که اصرار داری بهت میگم، من عهد کردم تو قوه خیالم، تو مثال متصلم، عکس برهنه نگذارم. خیلی حرف، تصویر برهنه نگذارم. نمیشناسید استادم الان. سعید گفت به خدا راست گفت، به من الان حمله کرد، گفت آقا بعد از مرگش نمردی جای تعجبه. جدا نمیتونه، 30 سال با این آقا ذوب شدیم، نمیدونید اینا کی بودن، گناهگردن و ولد نبودن. بعد گفت حتی مجسمه رو گفت دیدم این عروسکی که سبیه شما تو دستشه داره بازی میکنه عروسک برهنه است. بچه باید با عروسک بازی کنه، کادش نداشته باش. ولی پدر شما عهد کرد که به این که در ذهن خودش برهنه نگذاره، حتی مجسمه، حتی عروسک. میگم من افتادم روی پای ایشونو بوسیدم، گریه کردن. بی خود نیست پدر، باطن افراد برات کشف شده. همینجوری گفتم بی جهت نیست که همه عوالم معنا برات حل شده. بله آقا، اگر در بشر این قوه متصل آلوده شود، با هیچ اصل روانشناسی قابل حل نیست. واقعا قابل حل نیست. شبی در تهران در یک منزلی استراحت می کردم، اون مسجد منبر می رفتم. باور کنید بعد اون اتفاق افتاد. دل شب دیدم در می زنم. یه مقدار پزشکی بلدم. بعد خدمت آقا، این بنده خدای پیرمرد افتاده تو منزل داره می میره. شما رو به خدا ما دسترسی نداریم. رفتم بالاخره، گاهی وقتا این ابزار همراه من هست، رفتم اونجا خدمت چی آقا جون، دیدم این بیچاره مریض نیست. نبضش رو گرفتم، دیدم مریض نیست. بیچاره منده خدا هم یه بیرجامه تنش بود، یه دونه عرقی تنش بود، دو نفرم رفقا همراه من بودن از مؤمنین و متدینین. گفتم من یک مطلبی بهتون میگم، ناراحت نمیشی؟ گفت بفرما. عرض کردم دختر داری؟ گفت بله. کجاست دختره؟ دیدم رنگش پرید. چرا رنگت پرید؟ گفتم ببین به من بگو. گفت دختر من ویلایی داریم در شمال، اتومبیل منو گرفته 200 میلیونی و چند تا جوان رفت اونجا. گفتم برای همینه که بیهوش شدی؟ گفت بله آقا. بله آقا، پدر یه میلیاردره، نمیتونه یک شب آرام بخوابه. چرا؟ چون تو قوه خیال متصلش اونقدر ابتذال ریختن که نمیتونه زندگی را جمع کنه. ماشین چند میلیونی خرید، بهترین تفریح ویلا رو خرید، اما نمیتونه تفریح بده، همش میشه حرام. بازم اجازه میدید او موبایل داره، گفت گوشی نمیگیره. گفتم گوشی من ناشناس، شماره زنگ زدم اسمش چیه؟ گفت فلان. دخترم کجایید شما؟ بابات داده میمیره، شما کی هستید؟ من علکی گفتم پزشکشم. گفتن الان اونجایی؟ گفتم بله. آمد بوی گند میداد، گند گناه، گند معصیت. بله آقا، اونچه که در سیر برزخی وجود داره اینه که شما رو از ریشه درستتون کنیم. من به خواست خداوند آروم آروم میرم، دارم همینطور بحثو میبرم. بعد اون صورتهای ذهنی برزخی عالم مثال را با ذهن شما میسنجم، بیچاره میکنه آدم اون درس ها. میادم حالا هنوز دارم، ببینی آروم آروم باید یواش یواش برم. من هدفم اینه که جوانها تحصیل کنید. اگر منبر شما منبر علمی و تحصیل نباشه اثری نداره. باید عقلتونو بکشید بالا. تا کی براتون قصه بگیم؟ بده آخه، امروز اصل آکادمیک علمیه. شما باید یه بار من رو دعوت کنید، 3 سال 110 رشته علم و نفس رو بهتون تدریس کنم. حیف نیست؟ هیچی نمیدونید از این رشته ها و غنی علم و نفس. فقط و فقط بخواد یه قصه بشنوید برید که کار نشد. دفتر بیارید، دو زانو بشینید، از دیوارها فرار کنید، دونه دونه تحصیل کنید. البته من این پنج شب خیلی خوشحالم، چون واقعا همینطور شد. دیدم همه طبقات حضورشون دقیقانه است و لذا امشب میرسم نکته پنجم. شما به خدا نکته پنجم رو دقت کنید. من نمیگم سنگین نیست، اما انقدر با یک فضایی براتون درست میکنم، تو اون فضا حسابی برید. من فکر نمیکردم انقدر دانلود کنن از خادش تا اینجا. گرفتارم کردم سوالاتشون، فیسبوک های جهان شروع کردن. ببین اونا منتظرن. دانشگاهی چیزی که دانشگاه آلمان اومد تو سایت، میگه من این بحثا رو میخوام. ببین چقدر اونا حساسن. اینا میدونن که آیا اهدی اینقدر باسواد نیست. این هم میگن این استادش اینا حرف رو که داده ما میخوایم. دیشب اومدن. آقا اصلا عجیبه، چون اونا میفهمن اگه جوونامونو پخته کنیم تو تهرونی دیگه ماهوارهای اونا یه اثر نداره. من قول میدم شما منو کمک کنید، بعد درسهای رشته های علمی نفس رو به کل جوانهای تهران بدم، اینا پخته بشن اگه ماهوارها تونستن کاری کنن. الان جهل که بشر رو گرفت، جهل که انسان رو گرفت. دو دقیقه تو مجلس نمیدونم یه آدکتوری اومد اینجا، بعد تلفن منو گرفت، امروز زنگ زد دو تا شبهه مطرح کرد. بعد از اول توپش پر بود، بعد به من حمله کرد، بعد از اینکه دید نه آقا الحمدلله خیلی با ادبه، بعد دید آقا حسن هیچ کی نمیدونه من عصبی کنه. اگه تونستید مردید بیایید. من تو از کنم که الحمدلله راحت هم، خدا منو خلیق خلق کرد. بچه های منزل میگم بابا مامان یه دعوا کنید ما ببینیم. الحمدلله آقا جونه من راحت هم. آره چی آخی عصبانی برای کی بشم؟ راه مشخصه، مسیر مشخصه. آقا جونه من زود کوره در میرید. برای چی کوره در میرید آخه؟ یه حک دوا خدمت آخه اگه عصبی میشید بعدا فیلم بگی نگاه کن، لبلوشات رو نگاه کن، همه این قسمت ها میبینه کج موبش شده. آقا اصلا آدم تیپ خودش هم نگاه کنه، به قول استاد ما علامه محمد تقی جعفری میگه آدم خندهش میگیره کلی باید بخنده. ببینیم بعد ایشون وقتی این مطلب رو مطرح کرد، شاید الان تو مجلس باشه، دیشب تو موضوع پنتیوم مشخص کرد که اصلا من اشتباه بودم این موضوع رو. بله آقا شما حساب بکنید این موضوعی که مربوط به این قسمت انسادینه آیون میارن تو جن، اصلا این فرق میکنه این دوتا. بو علی نقد داده عزیز دل من. چرا؟ چون مقلدید. آقا از تقلید علمی بیرون بیا با هم صحبت کنی. از تقلید علمی خواهش میکنم بیا بیرون. چقدر مقام معظم رهبری میگه از تقلید علمی بیا بیرون. اگه از تقلید علمی بیاید بیرون اینقدر مقلد خارج نباشید، اسلام یه چیزایی مکری داره. پس با این مقدمه روشن شد. تا اینجا که آمدم دوستان عزیزم، شما رو به خدا خیلی قشنگ گوش میدید. تمام بچه ها، همه خانم ها، آیون دقت کنن به این بحث من. ما یک سفر برزخی داریم، یک شهود ملکوتی داری. ببین تو ذهنتون بسپارید حلش میکنم. ببینید هر نشئه‌ای باید مطابق با همون نشئه باشه. مثلا الان بخوام به شما آمپول تزریق کنم، دوستان میدونن، رومالوتیجیا میدونن کجا باید تزریق کنم. آقا اونایی که اهل وریدیان میدونن کجا باید تزریق کنم. اونی هم که عزیز دل من مربوط به فیزیوتراپی اونم میدونه. اونی که مربوط به مغز و اعصاب از نخای گردن میگیره اونم میدونه کدوم نخای گردن، چون نخای گردن سه محور داره فلج میشن انسان. اونم میدونه ببینید عزیز دل من، هر کسی تو رتبه خودش مطلع. اینو ما چی میگیم؟ میگیم نشئه. یعنی آیه پزشک باید همون نشئه بدن را به همون صورت برود. خب چطور میشه آقای دکتر عزیز من در دانشگاه علوم پزشکی به ما درس دادن که نشاط بدن گوناگونه، نیم کیلو گوشت بدن رو بکنی میلیونها رگ تولید میکنه، ولذا نباید عروق را اشتباه بگیرید. این همه درس سنگین عروق در بدن هست. شما حساب بکنید این آیونی که الان را افتادن میگن ورید بزن، اینا بعضیشون اشتباه میزنن، نرید پیش اینا. اون زمانی که ورید میزدن ائمه علیهم السلام این نبود که من دیدم دست آورد بدون داده عزیز من نزن اینجا رو، اینجا را نزن، این ورید نیست. این نیست آقا با من بحث کرد میکشی در رفع چند بقیه دیگه. بابا اینا تحصیلات عالیه میخواد، هر کسی طب سنتی نزنه. خیلی در وجود بدن پیکه های مختلفیه. خب این بدن تو این نشئه اینقدر حرفه. حالا یه نشئه دیگه داریم به نام نشئه تمثال، مثال، همون مثال منفصل. هیچ کسی این نشئه را تحصیل نمی کنه. تو این نشئه کسی درس نمی خونه. چرا درس نمی خونه؟ چون توش پول نیست آخه. چرا درس نمی خونه؟ آخه توش می دونید که هیچ خبری نیست. ببینید نمیاد تو این نشئه تحصیل کنه. الان بهش میگم اگه می خوای تو این نشئه تحصیل کنی بهتون میگم. میگن فلان عارف 3 ساعت و نیم بیشتر نمیخوابید. آقای وجد وقتی که از این عبادتش تموم میشد میمد اینجا دیوار تکه میدن خوشگل میخوابید اینجوری. همچه سر میذاشو دیوار نیم ساعت خواب میرم. نیم ساعت که خواب میرم چشمشو باز میگه. سر نیم ساعت دقیق مثل ساعتو دقیق باز میکه. اینا همینجوری نمیتونی تحصیل کنی. آز آقا منو یاد بده مگه میشه؟ آزاز چجوری آیه میگیریم؟ این میشه آقا من باید یاد بدم؟ بیچاره میشم آقا تا یاد بدم. هی برای تعریف میکنن تو هم میمونی. وقتی قرآن میگه انا اخترتک فاستمع این بالاست، ببین بازم میخوای برات بگیرم، میبندم دوباره هم برات میگیرم. بابا ببین چه قشنگ انا اخترتک فاستمع. بابا این چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه عاقل باش، من غیر از این بدن و غیر از این سلولها یه دونه وجودی دارم که مستقیما خودم در دست میگیرم، خود من خدا مستقیما در دست میگیرم. اگه به من رفت نکنی، ارتباط نیاری، بهت میگم بدبخ میشی، بیچاره میشی. چرا؟ فقط تو محدوده بدن قرار میگیری، بعد هم این بدن هم ذخیرش رو از دست میده، مثل معدن میمونه. چطور معدن یه مدتی معدن رو کشیدن خالی میشه، ذخیرش رو از دست میده، نابود میشی آقا. خب ببینید پس چیکار کنم؟ برو درس بگیر. الان بهت میگم تو اون وجودی که مثال منفصله 3 تا قوه هست. ببینید هر 3 قوه رو بهش میگیم صور ملکی. خب حالا چجوری نشون بدم صور ملکی رو نمیدونم، براتون خیلی راحت نشون بدم. ببین این آب، این آب 3 صورت داره. یک صورتش اینه که میل میکنم گلون صاف میشه، این میگه صورت مادی. میخوام از اینجا ببینید متوجه بشید. 2، یه صورت اینه که تو این آب عناصر ترکیبی است. بچه ها میدونن از ترکیب اصلیه، تو درساتون خوندید. خب این عناصر ترکیبی اینو میگن صورت ترکیبی آب، درسته؟ یه صورت دیگه هم هست، صورت جریان و سیلانه. یعنی آب اگه بریزم اینجا باقی نمیمونه، فوراً میشه چی؟ رو زمین. ولذا میگن آب ریخته قابل جمع کردن نیست. این میگن صورت ملکی آب. متوجه شدی؟ این صورت ملکی آب. یعنی چه؟ یعنی آجای احدی آبو که رفت داشتن رو میزا یه وقت تو مصیبت خونی قاطی نکنی درز بزنی آب بریزه بیچاره میشن این بچه ها. این صورت ملکیه. آیا عدی آب رو قاطی نکنی با این فرشا. ببینید اینه چطور میشه به بچه یاد میدم صورت ملکی آب را و میگم اگه بریزی فرش کثیف میشه دیگه نمیشه جمع کرد، اما این انسان صورت ملکی نداره؟ بیچاره استاد دانشگاه فکر کن هی تو این وجود من میریزی موسیقی، هی تو این وجود جوان میریزی ترانه، هی تو این وجود بچه میریزی آجون رقص، هی تو این وجود میریزی شراب خودی، هی تو این وجود میریزی مستی، هی بر میگردی میگی شراب خوبه. بابا آقا استاد محترم بابا برای آب صورت ملکی قائلی، برای من این هیکله و این خوشگلی صورت ملکی قائل نیستی؟ اوف بر این علم، چه علمیه؟ بچه رو یاد میدی که دست نزنا اینجا جیزه. بابا به من یاد نمیدی که یک صورت جیزم دارم؟ خوب فکر کردید؟ همه رو یاد میدید عزیز دل من ماشین میزنه آدم رو نابود میکنه، به من یاد نمیدی یه چیزی من رو هم داره میزنه؟ بابا تو تمام شب نشینی ها از تورم اقتصادی حرف میزنید، با جنقا دعوا میکنید، باباها دعوا میکنید، بحث و مناظره میکنید. آقا جون من تورم گناه زندگی تو داره نابود میکنه، از اون حرف نمیزنی؟ تورم بی نمازی زندگی تو داره نابود میکنه، از اون حرف نمیزنی؟ شما دو به خدا اون ور آب نشستید، حالا که بناست که ترجمه کنید به من گفتن یه 20 دقیقه زبان ما هم صحبت کن. چشم خدمت تو هست کنم که منطقه اینا رو فقا بیچاره باید من نگاه کنم، ولی واقعا اینه که آقا ببین اصلا میخوام بگم آخه آکادمیک علمی جهان صورت ملکی بشر کجا رفت؟ چرا دانشگاهی تأسیس نمی کنید که بشر صورت ملکیشو پیدا کنه؟ بله آقا. یک کسی گفت چرا دختر با پسر تو دانشگاه گده نگیره؟ خیلی حرف قشنگی سوال کرد نه؟ سوال من اینه استاد دانشگاه، سوال من اینه چرا اجازه نمیدی؟ چرا اجازه نمیدی یک آب مسموم رو یک جوان بخوره؟ میگه میمیره. چطور آب مسموم رو بخوره میمیره؟ این بدن میمیره، اون صورت ملکی نمیمیره؟ ما اگه میگیم جوان نباید اختلاط کنه، چرا؟ چون اون صورت ملکی از بین میره. چنان چرا؟ خب من الان دادم میبینم دیگه، همین الان جلو مهدیه ما داشت طرف میره، مرد به این گندگی آدم وقتا نزدیک بود بیستم به رانندم بگم کار دارم، دیدم تو این جمع نمیشه آخه، گناه داده، باید حفظ احترام کرد. ببین ادب رو علامه به ما یاد داد، نمیشه گفت مقدی به این گندگی. خانومش خدمت تو از کنم که یه دونه پیراهن منزلی تو تنشه، بعدم خدمت تا حتی بالا باسنش هم ببخشید نمیگیره، بی ادب، بی غیرت. غیرت صورت ملکی بشر است. تو مگه آقا، آقا جون من، مگه این خانم تو تاکسی شده؟ تاکسی هر کسی میگیره سوارش میشه؟ این مال تاکسی شخصی توه، چرا من ببینمش؟ ببین، من منطقی حرف نمیزنم. من میگم آقا جان من، شما همه روی صورتهای ملکی رو فراموش کردید، عزیز دل من، اینا رو از دست دادید. آدم نمیشه اینو ترک کرد. دوست عزیز من میگه تو لندن دانشجو منو دعوت کرد، دانشجو ایرانی ازدواج کرده، دعوت کرد منو شام، رفتم منزل ایشون، روحانی بزرگوار منزل ایشون. وقتی وارد منزل شدیم، در کلید بنداختیم، دیدیم از حموم خانومش اومد بیرون، بعد دیدیم یه پسر جوان آمد بیرون. گفتم بابا این باش خانوم شما الان تو حموم بود؟ گفت بله. گفتم خب این تو حموم بود چرا چیزی نمیگی؟ گفت اگه چیزی بگم پلیس لندن من دستگیر میکنه. یعنی چه؟ چرا دستگیرت میکنه؟ مگه شوهرش نیستی؟ گفت باشه، جوان زن من خودش خواست این جوان راه بده. مرگ بر این علم، این علمی که میخواهد تمام عقل ملکوتی بشر رو زیر سوال ببره، این علم به درد نمیخوره، زندگی موقتی به من میده و بس. جدن عرض میکنم، یه نامه ای تو جیب من، نمیدونم بخونم یا نه. میگه حاج آقا، دو شب منو به زور آوردن تو مهدیه، اما منو دیوانه کردی، رفتم خونه، چه زناهایی مرتکب نشدم، تازه به عقل آمدم. راست میگی، من که این نیستم، میخوام با مش برم همون جوون رو خفه کنم، منو انداخت تو این گناه. بیشتر بگو، ما نمیفهمیم، ما مستیم. من این عبارت رو میخونم ببینم کدوم کارشناس جهان کارشناستر از آقامونه. بگونم این عبارت، آقامون منظور من حضرت امام روحی له الفداست. ببینید در رساله‌اش می نویسه اون چه لازم است شما را تنبه دهم این است که سرچشمه تمام ملکات حسنه و سیئه و منشأ تمام صور غیبیه ملکوتی را بشناسید. جوانها برید این چند تا رو درس بگیرید. تفصیل این اجمال این است، انسان همون دوری که در این دنیا یک صورت ملکی دنیایی دارد که خداوند او را در کمال حسن و نیکویی و ترکیب بدی خلق فرموده است، به طوری که عقول تمام فلاسفه و بزرگان در آن متحیرند، همچنین از برای او یک صورت ملکوتی غیبی ساخت که اون صورت تابع ملکات نفس و خلق باطن است و عالم بعد از موت تابع این نفس پربرکت است. هان ای عزیز، گوش دل باز کن و دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن. مبادا گمان کنی اینها بی خوده. چرا؟ چون اگر شما صورت ملکوتی نفس را به سمت باطن خلقت نبری، درنده می شود. وقتی درنده شد شیطانی می شود، وقتی شیطانی شد تقلب، سخنچینی، غیبت، زنا، لواط برای او صورت شیطانی پیدا می کند. اون وقت عادی میشه. اما اگر این حسن خلق و صورت ملکوتی خود را از این منشأ شکل حیوانی بیرون بیاری، یک صورت غیبی پیدا میکند، آنچنان که همه عوالم را به تو نشان میدهد، اون چنان که تمام عوالم رو پیدا میکنی، من نفسم مربوب خدا شد، من نفسم مرحوم خدا شد. این که گفتم نفسم مربوب خدا شد، استاد عارفم شاهبادی عزیزم، صورت ملکوتی نفس مرا به رب العالمین وصل کرد. این که گفتم نفسم مرحوم خدا شد، صورت ملکوتی مرا به الرحمن الرحیم وصل کرد. من می توانم انقلاب کنم، من می توانم صورت دیگران رو برگردانم، من می توانم بشر رو از بدبختی ها به سمت سعادت هدایت کنم. چرا؟ چون من الان شدم مربوب حق. تحصیلات تو یه خوده فکر کن های استاد بزرگوار، یه خوده بیا باید حرف بزنم. من شور بیان را شب قدر میگویم، کل تهران بشنوم ببینن آیا اینا بیعقلی نیست. بیعقلی داری سیر میکنی؟ من با تو بد نیستم، یه دقیقه فقط عرض میکنم، داره دیر میشه، فهمیدم. این خیلی عجیب، این دوستان انقدر به من رحم دادن با اینکه میدونن دارن دور میکنم هیچی نمیگن به من. آقا جونم ادب آسعیده، میگه بذار حرف بزنه، ولی نه من وقت نمیگیرم. ببین عجیبه، این آیه رو من انقدر دوستش دارم میگم بخورمش، انقدر خوشم میاد از این آیه. خیلی زیاد. و ما یستوی البحران، شما نگاه کنید تو دریا، من دوتا آبو با هم یکیش نکردم، یکیش تلخ است یکیش شیرین است، اما نمیتونم دریای نفس شما را از تلخی بیرون آورم. گله میکنه. اون دستور العمل رو انجام بدی، بعد ببینید چقدر زیبا میگه، چقدر زیبا میگه. بذاری آیم بگم دیگه، نمیتونم آخه، دستم در رفت امشب، نمیدونم چرا، بذاری اینو بگم. و من یهد الله فهو المهتدی، و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عمیان و بکما. به به، هرگزی در آغوش هدایت من بیاد، رخش معنوی هدایت را در بصیرت او تقویت می کنم. اما هرگزی گمراه بشه، من در روز قیامت نابینا و محشورش می کنم. دو تا داداشه، یه داداش اون وره تو کربلا، یه داداش این وره. اینه که این وره اسمش از سعید، سعید دور امام حسین دور میزنه. امام حسین میگه سعید جان یه جا بیست. نه آقا. چرا نه آقا؟ تو قبله منی، باید دور طواف کنم. بله، قبله من حسین است، دورش باید طواف کنم. گفت سعید جون چرا طواف کنی؟ گفت آقا ببین، از هر طرف تیر و نیزه داده میاد، اگه یه دونه بهت بخوره، من جلو مادر جواب نمیتونم بده، من باید بگردم از هر طرف تیر رو بگیرم. تیر از این ور میومد اینجوری میگرفت، با سینا تو مختل داره، آقا از این ور با سینه میگرفت. بابا درد نداره؟ نه، برای حسین درد نداره. اون وره برادر رفت بهش فوش بده، ایشون رفت فوششو رد کنه، گرفت دهنشو. پسر عزیز من، به برادر که بد نمیگن. گفت آقا ایشون داره شما رو توهین میکنه. گفت بکنه. جورجی زیدان مسیحی کتاب مینوشت برای امام حسین، گفت ادب رو باید حسین یاد گرفت. ببین چه ادبی. 13 تا چوبه تیر خورد. جوونا گوش بدن. 13 تا چوبه تیر خورد. افتاد زمین. امام حسین فکر نمی‌کرد امام حسین بالینش میاد. نشست سرش. یه تیر اینجاش خورده بود. خونا پرید اومد چشمش. آروم خونای چشمش رو پاک کرد. چک کرد. چشمش باز شد. حسین شما ای؟ گفت بله منم. بله سعید. سعید جان تو روزه بودی. چرا افطار نکردی؟ برو افطار کن. نه افطار نمی کنم. گفت چرا؟ آقا دستور امامت. گفت نه امامت نیست. گفت افطار نمی کنم. گفت چرا؟ گفت امروز صبح خودت فرمودی. فرمودی هر کدوم از شما به زمین بخوره مادرم فاطمه براتون افطاری میاره. آب میاد از کوثر. میخوام از دستش. عجب آدمی ها. چقدر آدم فهمیده. چشمشو باز کرد نگاه کرد گفت که آقا جون من الله اکبر. بچه خواه قشنگ گفت آقا جون من اوفیتو یبن رسول الله. آیا اوفیتو غلط اون چاپا اشتباه نوشتن. اوفیتو یبن رسول الله. آیا حقتو وفا کردن. گفت بلا انت امامی فی الجنه. تو زودتر داری میری بهش. گفت آقا من بهت بگم یا تو میگی. گفت چی؟ گفت مادرت اومده اینجا برام آب آورده. به سلام رسونده. میگه حسینو بگو ان قریبن به من میاد. این صور ملکوتیست. نگذرم. همین صور ملکوتی رو براتون یه دقیقه یه مصیبت بخونم. فردا شب براتون یه مصیبتی پیاده میکنم. امشب چون یه خوله داره طول میکشه یه دقیقه براتون میگم. تو ذهن من آمده میترسم. میترسم از دیشبم بدتر کنی. الله اکبر الله اکبر. سکینه این حرفو میزنه. هیچ کی نمیگه ها. سکینه میگوید میگوید من شقی تر از لشکریان عمر سعد ندیده. چرا؟ گفت اینا می اومدن سه تا کار با ما میکردن. چی بود اون سه تا کار؟ می اومدن موی سر ما رو میگرفتن میکشیدن. میدونی کجای مو رو دیگه نمیگه. اخذ به ناسیت اینجا رو میگه. بگم دومی رو چیکار میکردن؟ ای ببینم ما رو با رو زمین میکشیدن. سوم چیکار میکردن؟ ما رو لگد میزدن. آقا جان من همه شما اینجا یه عبارت دارید. میخوام بگم سکینه زینب خودش بالا تل زینبیه دی چه دید؟ دیشم رو اومده داره داداشو لگد میزنه. دستشو گذاشت رو سرش گفت وا محمد وا. نه خیلی ممنونم. من ادب شما رو به هیچی عوض نمی کنم. شما رو به خدا قسم بگذارید این مجلس رو به برکت این عزیزان پشت صحنه به برکت خدای عزادیان عزیزم بگذارید آقا داد و شفای مؤمنین بشه. همه تون اون برنامه رو که گفتم انجام بدین انشالله جواب بگیریم. همه تون به اون برنامه آمده انشالله جواب بگیریم. پروردگارا ما رو به بخش و بیامرز. توفیق زیارت قبر نبی اکرم و به همه مرحمت فرما. خدایا عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما. فرج صاحب الزمان رو نزدیک فرما. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.